به چه دردی میخوری امو؟
نه نه امو، دست به تفنگ نبر امو.
خوبی ماشین وانت اینه که پشتش مثل یه انباریه، هم میشه تفنگ قایم کرد هم لاشه حیوان. ای جانم، بیاین جلوتر نگاه کن، آرش نگاه کن، چه خرامانم را میرن.
نه امو جان نه.
یک دو سه.
نه
پسر یه دیوونه، این چه کاری بود که کردی؟ چرا سر توفنگ زدی بالا؟
آقا فتا، تا کی میخوای در حق طبیعت ظلم کنی؟
پدرتم از همین شعارا میداد که توی آتیش سوزی جنگل مرد.
حالا که گفتی میگم، بذار باز بشه سر این زخم کنه. تمام مردم آبادی میدونن که اون شب آتش سوزی اتفاقی نبوده، فقط کسی نمیتونه ثابت کنه چون شاهد اصلی به رحمت خدا رفته.
میفهمی چی داری میگی؟
من زمان شهادت پدرم نوجوان بودم، درکی نداشتم، اما حالا قبلنم از من خواستهای غیر قانونی داشتی، قبول نکردم، اما احترامتو نگه داشتم. از امروز به بعد دیگه نه احترامتو نگه میدارم نه به حرفات گوش میکنم. این تفنگم بهتر دست قانون باشه، میدونم که بدون مجوزه.
آرش صبر کن. آرش دیدی گفتم خودشه؟ فتاح بود. ای کاش منم زبون داشتم تا بر علیه شهادت میدادم.
میشه منم باید بیام؟ آدم ها ترسناکن، اونا خونه ما رو خرابتر میکنن.
اما دیگه تصمیمم عوض شده، من میخوام بمونم.
چی؟ بمونی؟ اما تو میخواستی بری به جای پشت اون کوها.
آره خب، اما دلم میخواد بازم اون جوون رو ببینم.
آدم ها
که همهشون مثل فتان نیستن. به دور برت نگاه کن، حواسشون به ما هست. من میخوام برم جلوی یکی از این دوربیناشون. مطمئنم یه محیطبان داره به ما نگاه میکنه، میخوام براش دست تکون بدم.
نمایش دوست من انسان رو شنیدید. عرض کنم خدمتتون این نکته رو، حتما دوستان متوجه هستن که برنامه یک نمایش یک تجربه برنامه است که اختصاص داره به دوستانی که در عرصه‌های دیگه هنر درام یا کارهای هنری فعالیت داشتن و مایل بودن که تجربه هم در زمینه نمایش رادیویی داشته باشن. خانم شهناز سلیمانی رو قبلا هم تو این برنامه در خدمتشون بودیم، البته
خدمت شما بودم،
نه کار کردن تو این زمینه. خب شما با شنونده هامون سلام میدارید، بفرمایید همینطور از خودتون بگید و چندمی کاری که توی رادیو انجام میدید.
بله بسیار عالی. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی شنونده خوب این برنامه، من در خدمتتون هستم. و اینکه فرمودین چند کار انجام دادیم که به اینجا رسیدیم، والا دو کار هستش که کارگردانی کردم، اون کار قبلی هم که باز در خدمت خودتون بودیم و اون کارم باز از نوشته‌های آقای مجتبی طالبی بود، به خاطر اینکه قلم شیوایی دارم و من نوشته‌هاشون رو واقعا دوست دارم. موقع که میخونم واقعا تو اون حس و حال و اون هوا قرار میگیرم، حس خوبی به من میده. و ایشون خودشون هم که توی کار رادیو هستن میدونن که چه چیزی رو بنویسن که به کار رادیو بیاد. من در خدمتتونم. سوال خواهش
می‌کنم. خب نه من قصد داشتم بپرسم که چطور شد این متن رو انتخاب کردی؟ معیارات برای انتخاب یک کاری که توی رادیو اجرا بشه چی بوده؟
بله.
که یه بخششو گفتی که
بله.
فقط قلم خوب آقای طالبی رو گفتی تا
بله. بله.
اونم ما قبول داریم قلمه.
درست. من بیشتر کارهایی که رئال باشن، کارهایی که نوشته هایی که توی زندگی روزمرمون هممون باش ملموسیم، اونو بیشتر خودم به شخص علاقه شخصی خودم دوست دارم و میگم که با ایشون چون در ارتباط هستم از ایشون میخوام که یه کار واقعا رئال و کاری که باب سلیقه منه و سلیقه من دست ایشون هست و برای من بنویسن و ایشون تخصصا برای من اینو نوشتن و همینجا ازشون تشکر میکنم.
بله ما هم تشکر میکنیم از ایشون به خاطر متن زیباشون. مواردی هست، خب یه وقت هست که من دوست دارم این موضوع یا این هیته از کار رو، یا اینکه من علاقمند هستم به یه شیوه خاصی از متنای درام، این یه مسئله است. مسئله شاید جدیتر رادیویی بودنشه.
بله.
آقای طالبی برای رادیو نوشته بودن اینو؟
نه ایشون فقط متن رو نوشتن. البته خب میگم چون خودشون توی رادیو هم کار میکنن مسلماً تأثیر داره، یعنی
نه
میدونن
تأثیر
چی
داره
بنویسه.
که ببینید خب بحث من اینه که عموما ما فکر میکنیم مثلا متن هر متنی قابلیت اجرای رادیویی داره.
نه
هر متنی میشه توی رادیو استفاده کرد. متن رادیویی من نمیدونم، شاید تو برنامه قبلی هم اشاره کرده باشم، هر متنی که میخواد وارد رادیو بشه باید بیاد یه پروسی به نام تنظیم رو بگذارم.
بله.
تنظیم یعنی این که ما همه چیزو در کار با منطق شنیداری هماهنگ کنیم. منطق شنیداری گاهی اوقات به خاطر منطق شنیداری مجبوریم قصه‌مون رو درش تغییرات بدیم.
درست.
گاهی نه، در طراحی و چیدمان صحنه هامون و پیشرفت قصه‌مون تغییرات بدید.
درست.
این معنا خب این که من سوال میکنم که کار برای رادیو بوده یا نه، به این دلیل که خواستم ببینم شما خودت چقدر اعمال نظر داشتی توی متن.
خیلی کارو من به ایشون گفتم نوشتن برای من و اینکه خودم تنظیمش کردم، یعنی اون چیزی که الان بچهای کستمن اجرا کردن اون چیزی بود که زایده فکر خودم بود. حالا شاید از اون چیزی که نویسنده مد نظر داشت به دور بود یا شاید هم همون بود، نمیدونم، ولی من سعی کردم که اون چیزی باشه که خودم استنباط داشتم از این متن و اونو به کس ارائه دادم و اونو هم تا اونجا که ممکن بود اجرا کردن دیگه. حالا دوستان دیگه هم که برای صدا هستن و افکتور اینها، اینا هم که حتما اعمال نفوذ داشتن و خیلی کار رو به صورت عالی تری جمع کردن.
بله خب واقعا طبیعت کار نمایش رادیویی کار تیمیه، کار
بله،
گروهیه.
بله.
یک گروه حتی در شکل عالی تر نمایش رادیویی، یک گروه از همون لحظه شکل گیری فکر و ایده کار هم با هم دیگه اشتراک،
بله
اشتراک نظر دارن، با هم دیگه صحبت میکنن، تغییرات میدن توی کار شکل پیدا کنه. خیلی فرق میکنه کار یه آدمی که توی رادیو کار میکنه با یه مثلا نقاش یا یه
بله.
مجسمه ساز.
درست.
که میتونه آزاد هر نوع تغییر تو کارش بده. منتها چون ما به عنوان یک گروه به هم پیوسته همدیگر رو تکمیل میکنیم.
درسته.
من شاید در حد فرض و شخص خود من میتونم با قلم کار کنم، در حد نوشتن میتونم کار کنم.
بله.
نهایتش اینه که من تجسم و تصور کارو دارم دیگه.
درسته.
ولی یه دوستانی هستن که باید این تصور و این تخیل رو عینی ترش کنن در مقابل دید مخاطب قرار
بده. بله.
اینکه اون پدیده‌ای که ما میگیم تنظیم، باز یه مرحله اول این کاره. تا لحظه‌ای که آخرین موسیقی پایان شنیده میشه و بعد از اون هم حتی که این در واقع تایید کننده کار رو میشینه پالایش میکنه.
بله.
کم و کاستیشو از بین میبره، فواصل از نظر فضا و از ساختن فضا و همینطور از نظر چیزی که کار رو به عنوان یک کلیت یعنی یک کمپوزیسیون به ما تحویل میده.
بله.
این کاری که تایید کننده میکنه، یعنی همین مراحل میگذره، مراحل بسیار
بله.
طولانی هست، زحمت داشت کار.
بله واقعا.
بله. کار زحمت داشت. خب کار اینجوری بود که دو تا آهو هم
بله.
خب اصلا اینجوری شروع شد دیگه.
درسته. دو
تا آهو حالا قبلش بله. ما یه پیش صحنه‌ای داشتیم که حالا شاید دیر وارد قصه میشد دیگه.
بله.
ولی در واقع شروع کارمون میشه از زمانی که دو تا شخصیت ما میبینیم، میشنویم
بله،
صداشو که اینها با هم گفتگو میکنن و قرار یه خاطره رو بازسازی کنن.
بله.
از نظر ترکیب کلی کار، همه این کار بازآفرینی اون یاداوریه تا بله. کجا؟ تا زمان لحظه تصمیم گیری.
بله.
یعنی دو تا شخصیت تصمیم دارن با هم صحبت میکنن، اون دو تا شخصیت دیگرمون اونا رو شناسایی میکنن و به واسطه اونا به یه فلاشبک طولانی میرن. هرچند که این 10 تا ممکنه 5 تا صحنه 10 تا صحنه بشه.
بله.
یه فلاشبک میشه تا کجا؟ تا جایی که حالا موقع اقدام کردنه، از اون آتش زدن جنگل که ادامه بحث اون دو تا آدمه که
بله.
لحظه اول دیدیم.
بله.
یعنی بر وقت اگه ما بخوام خط زمانی رو دنبال کنیم، ما مجموعه ای از تابلوهای کوتاه من نمیدونم دقیقاً چند صحنه شد، یادتون هست؟ ما حدودا
فکر میکنم 10 صحنه بود.
10 صحنه.
آره.
مدت کار؟
مدت کارم یه چیز حدود
22-23 دقیقه. به هم داریم از سوال کردن که برای رادیو هست یا نه. یکی از الزاماتی ما توی رادیو داریم اینه که زمانها اونقدر کوتاه نباشن که ما نتونیم ارتباط برقرار
بله.
کنیم. یعنی توی یک نمایشنامه 20 دقیقه خیلی خیلی که میشد به کار ببریم، به نظر من 4 صحنه بود.
بله.
4 صحنه. حالا در بعضی تئوری ها میگن که فلاشبک خود صحنه مستقل نیست، فلاشبک همش یه صحنه است، منتها چون اینجا تابلو بریده است، یعنی موضوع از این به از اون دو نفر اول به دو نفر دوم و یه جام که اون شخصیت با خانم میشه.
فلاشبک خودش یه صحنه مستقله، تصور من الان... اینه. آها. چون الان این کاری که الان ما انجام دادیم اگر این فلاشبک نبود اصلا شنونده رو هدایت نمی کنه به اون سمت و سویی که ما متوجه بشه اصلا اینا آهو بودن و به خاطر جنگلخواری و زمینخواری اون آقا و اینا زندگیشون متلاشی شده، آهوی دیگه‌ای که نسلشون ممکنه بود منقرض بشه و حتما شده این اتفاقات افتاده و ما این چیزها رو بالعینه توی جنگل‌های شمالمون می‌بینیم. این فلاشبک فکر میکنم لازم بود و صحنه مستقل از این داستان.
عوامل درونی یه صحنه یا تعیین کننده یه صحنه دو بخشان، یه بخشی حالا خیلی هم به عنوان عوامل بیرونی و عوامل درونی کار. بیرونی به معنای در واقع به معنای سابجکتیو و ابجکتیو داریم نگاه میکنیم دیگه، یعنی به این معنای درونی بیرونی، نه به معنای مکانی. ببین ما بعضی از چیزا که ما درونی نگاه میکنیم، من عوامل درونی که منو هدایت میکنه به اینجا، خب درسته، آره یه عواملی وجود داره. شما یه بحث معناشناسانه داشتی، یه معنایی رو می‌خواستی منتقل بله. بکنی، مفهوم این که آقا جنگل‌ها در خطرند و محیط زیست در خطره.
درست. خب
و طبعا اینو عامل نشون دادنش رو همین فلاش بک میتونیم، ولی اون بخشی که بنده عرض کردم بخش ابجکتیو یعنی بیرونی کاره.
درسته.
آنچه که در بیرون کار هست یعنی در ظاهر، در پوسته، در فرم کار
بله.
هست. شما اجازه تعدد صحنه بیش از یه حدی رو در رادیو نخواهی داشت. نخواهی داشت، نمیدونی که اجازه نمیدن یا بخشنامه است دستوره، نه، میدونی که ذات رادیو نمیپذیره. ذات رادیو لحظه‌های کوتاه رو نمیتونه کنار هم بچینه. این پازله زمانی که شما داری میبینیش، شما تو برای چیدن پازل هم باید پازل رو ببینی تا کنار هم بچینی.
بله.
چیزی به نام پازل صوتی وجود
نداره.
خارجی نداره.
بله.
شما باید ببینی و بچینی.
بله.
حالا چیدن پازلی که در این نمایش شما داشتید چطور امکان پذیره؟ شما اول با این وارد میشی، بعد برمیگردین دوباره میای سراغ این، دوباره برمیگردین اون سلسله، در واقع اون زنجیری که اینا رو به هم دیگه وصل میکنه در کار مشهود نیست. گفتا توی نمایش، توی تنظیم نمایش رادیویی یه اصلی ما داریم به نام چینینگ، اصل چینینگ یا زنجیر کردن حوادث.
بله.
یعنی من باید اونقدر حوادث رو کنار هم بچینم که به وضوح برسه.
آره.
حالا بله. این بخش این که من دارم عرض می‌کنم بیشتر به متن بستگی داره.
بله.
تو این متن بود.
مثلا جسارتاً تو کلامتون مثلا ما بیشتر هم یعنی همه صحنه‌اش توی جنگل بود.
بله.
و این تفاوت صحنه اصلاً لحاظ نشده بود که مثلا شنونده رو بیشتر به این مسئله واقف کنه. ولی خب دیگه ما سعی
بله،
کردیم،
یکی از مسائلش هم همین بود.
آره،
تمام تقریبا
کردیم.
همه تقریبا که نه، واقعا همه صحنه ها، حتی صحنه که میتونست اونجا نباشه.
بله.
صحنه گفتگوی زن و مرد.
بله بله، میتونست اون تو جنگل نباشه. نه. ولی خب ما سعی کردیم به متن که نویسنده نوشته پایبند باشیم و این
خب اجازه میدید سرکار خانم سلیمانی یه موسیقی بشنویم و
بله،
برگردیم
بله.
به ادامه گفتگو. شما همراه هستید با یک نمایش، یک تجربه از رادیو نمایش. سرکار خانم شهناز سلیمانی، داشتیم در باره نمایش دوست من انسان صحبت میکردیم و فرمودی در رابطه با متن. یکی از چیزایی هم که توی متن حالا لازم بود شاید خدمتتون بگم و باز هم شاید کارگردانی میتونست یه مقداری کمک کنه، برمیگشت به اصطلاح منطق پشت فلاشبک ها. میدونی منطق پشت فلاشبک ممکنه که ما اینو به عنوان یه بخش متنی ببینیم، یا این کاری که توی تنظیم و توی متن باید انجام میشد، اما یه بخش زیادیش قابلیت داره که ما بیاییم و اینو در بازی و لحن بازیگرمونم منتقل کنیم. مثلا من خدمتون میگم شخصیت های کار، ما در تقریبا لحظات رو به پایان کار فهمیم که این شخصیت ها آهو هستن، یعنی تا اونجا ما همیشه اینا رو به عنوان دو تا فرد می‌دیدیم که اینها ظاهرا در بیرون صحنه یا دور از صحنه‌ای که بعدها توی صحنه‌های بعدی دیده میشه میان و اینا اظهار نظر میکنن و تقریبا بار کار رو دوش اینا میاد جلو.
درست.
یا توی زاویه شنیداری اونها
بله
با این میایم جلو. خب یه بخشی که میرسیم به اینجایی که میفهمیم اینا آهو هستن. خب شما خودت فکر میکنی که چقدر موفق بودی در ارائه دادنی که اینا آهو هستن؟
والا این باید شنونده به من این انتیزو بده.
نه تلاش شما ممان کارگران در هدایت بازیگر.
اون چیزی که از صدای بچه ها گرفتم و از زنجیره داستان گرفتم فکر میکنم تا حدود زیادی، البته نه 100%، شاید چیز حدود 60-70% درست بوده و این هدایت شده به این مسیر. ولی خب حالا چقدر بچه ها تونستن که ارائه بدن با صداشون این مسئله رو شنونده باید
ببینید. یه چیزی حالا من دوست داشتم بگم. ببین معمولا خیلی از چیزها رو ما به عنوان ضرب یا شوک نهایی نگه می‌داریم. خب خیلی اوقات پیش میاد یه داستانی، اصلا این خودش یه شیوه داستانگوییه که ما یه چیزی رو به عنوان شوک نگه می‌داریم.
ما الان همین کارو می‌خواستیم بکنیم که متوجه نشه شنونده ابتداءن که اینا آهوان.
اما شوک هم در واقع وابسته به یه قاعده خیلی خیلی باستانیه به نام قاعده ضرورت و احتمال. یعنی اگر هر چیزی هست باید از دلش جواب بده. اگر من میخوام بفهمم این آهوه، باید یه چیزی قبلا دیده باشم بگم این انگاری طبیعی نیست. بعد وقتی رسیدم بهش که آها این چون آهو بود مثلا داره
ولی درسته.
یا این چرا اینقدر مثلا لطیفه، بعد نتونم بفهمم، حتی بهش فکر نکردم، یه فکر میکنم، یه احساس میکنم که انگار یه جور دیگه است. بعد وقتی میرسم به اون جایی که میفهمم آها این چون آهو بود، در واقع اون قاعده ضرورت و احتمال، من باید در دل هر احتمالی یه ضرورتی وجود داشته باشه،
یعنی
توانشو داشته باشه، باید این شمع باشه که آتش بگیره، جنس این شمع باید موم باشه که آتش بگیره. من ممکنه اونو به معنی یه ستون ببینم، ولی وقتی که روشن شد و فهمیدم، چون از قبل من اشاراتی دادن که این ممکنه مثلا موم باشه یا یه نرمیش یا فرو رفتن انگشت اون در درون پوسته بیرونیه، این ما به من میگه خب چرا اینجوریه، بعد وقتی آها این چون موم بود اینجوری آخر سر این فرق، یعنی مقدار یه ریزکاری هنیم. البته شما باید بازم بیشتر تجربه کنی و مطمئنم موفق میشی. همین تا همین جاش هم به نظر من خوب بود و کار قابل قبولیه.
من سعی کردم تا اونجا که ممکنه، یعنی با توجه به جنس صدای کاراکترهایی که داشتم، بچه‌هایی که اومده بودن، همه هم اونا بار اولی بود که وارد این کار می‌شدن و ارائه صداشون رو داشتن، سعی کردم جنس صدای دو نفر خیلی ظریف باشه، یه جوری باشه که حالا مثلا زیاد به انسان‌ها شبیه نباشه. ولی خب میگم که توی دو جلسه یا سه جلسه تمرین نتونستم.
آره اون خودگذاری ها باید بشه، اون نشانه‌های
بله من قبول دارم که اونها یه ذره ضعیف. درست.
نشانه گذاری ها ظرافتیه که ما معمولا برای کار میبریم و ما مثل هاشور زدن توی نقاشی دیگه، مثل نمیدونم نور دادن یا کنتراست کم و زیاد کردن توی کار عکاسی و فیلم برداری دیگه. شما هی اونو میخوای برجستش کنی بیاری و امکانش وجود داره، این امکان وجود داره و میتونیم به نظر من یه مقداری شاید بیش از این که به خود کار اجرا، یعنی به همون پروسه لحظه اجرا فکر بکنی، باید به قبلش حتما یه جور دیگه نمایش رو بشنوی، باید نمایش رو بشنوی و رو نمایش کار کنی. به نظر من امکان، یعنی توان موفقیت هم وجود داره براتون، میتونی موفق باشی در صورتی که بهش فکر کنی. ببین یه ظرافت، یه تفاوتی داره گوش به هم دلیلی که دوستان مثل شما که میان توی عرصه، خب تا این مدت بیان عادت کنن که با آره گوششون جلست. ببینن این مقدار دشواره، ولی میتونم میدونم که امکان پذیره و برای شما هم شدنیه. کارتون هم نشون میده که تواناییشو داری. به انتهای برنامه رسیدیم. برنامه یک نمایش، یک تجربه رو میشنیدید و از همین جا از شما دوستان که علاقمند به کار نمایش هستید میخوام که با ما در تماس باشید. این برنامه تقدیم بود از من جهانشاه آل محمود به عنوان کارشناس برنامه و تهیه کننده خوب برنامه، جناب آقای مهدی نمینی مقدم و صدا بردار گرانقدرمون جعفر جودتی بزرگوار. همه شما را به خدای بزرگ بسپارم.
تکرار برنامه یک نمایش یک تجربه تقدیمتون شد. همراه ما باشید تا نمایش در پناه آفتاب، لطفاً بشنوید.
در پناه آفتاب، قصه‌ای از تاریخ صدر اسلام.
پس کجایی برادر؟
میبینی که در حال کسب روزی هست.
رها کن، رها کن و بیا برویم.
کجا؟
بین مسلمانان و قریشیان مخالف اسلام درگیری پیش آمده.
وای،
چرا درماندی برادر؟ بیا برویم.
مگر میشود؟
حالا که شده، تعداد قریشیان هم بسیار زیاد است و باید بیاری برادران مسلمان ما برویم.
اما مگر ما میتوانیم در مقابل قریشیان متعدد بیستیم؟
چرا نمیتوانیم؟
مسلمان، آنها بسیار بیشتر از ما هستند و نابودمان می کنند.
برادر جان، اصلا اینطور نیست. تو فراموش کرده ای که قدرت خدا بیش از همه است؟
قدرت خدا؟
آری، این نبرد به امر پروردگار آغاز شده. بیا بیا تا برویم و در راه برایت بگویم که چه شده. بیا.
ولی رفتنمان سودی ندارد. کاش بمانیم و از همین جا مراقب سپاه باشیم.
اگر ترسیده ای و خوف جانت را داری نیا، اما اگر به عنوان یک مسلمان خودت را موظف به یاری پیامبرمان میدانی راه بیافت.
باشد باشد، برایم بگو که چه شده.
راه بیافت. باشد، برایت میگویم. بیا.
باشد، برمی.
افسوس که دیر رسیدیم.
اما دیر زمانی نیست که تو از نبرد گفتی.
تو تعلل کردی و دیر راه افتادیم. افسوس که سعادت بزرگی رو از دست دادیم.
بگذار از آن برادرمون بپرسیم که چه شده.
برادر، برادر، سلام. سلام برادر.
سلام علیک.
سلام بر تو برادر.
علیکم السلام.
الحمدلله که خورسندید.
مگر شما از پیروزی سپاه اسلام مسرور نیستی؟
دیر رسیدیم و در جریان ما وقر نیستی.
کمی پایین‌تر شنیدیم که عده شهید شده.
آری، از برادران مسلمانان 14 نفر شهید شده.
خدایشان بیامرزد.
این خوشحالی دارن؟
شفاء خداوند مسرورشان میکنن. پس ما نیز باید مسرور باشیم.
اصلا چه شد که نبرد در گرفت؟
این نبرد نه اکنون، بلکه چندی پیش در زمانی که قریش اموال مهاجران را غصب کرد شروع شد.
اما به لطف و مرحمت پروردگار اموال آنها مسترد گردید.
آری، شنیدم که کاروان قریش را در راه محاصره کرده بودند.
آری، حتی پیشتر زمانی که قریشیان اموال مهاجران را به زور گرفتند، عده‌ای را مأمور کردند که بر آن اموال غصبی قیمت بگذارند.
می‌خواستند چوب حراج به مایملک و دار و ندار مهاجران بزنند.
آری،
افسوس که کفار باور ندارند که عمر آدمی به آخر خواهد رسید.
این کار را انجام دادند تا کسی جرأت نکند که به اسلام روی آورد.
این طریقشان پیشتر هم سابقه دارد. زمانی که در مکه بودم، اشراف و سران قریش فرمان دادند که هر کس نامی از اسلام آورد کشته شود.
آنان چون این مردمانی هستند. نبودید که ببینید چه نبردی در گرفت.
واقع نبرد شد؟
آری، کافیست اطرافتان را بنگرید.
این اولین جنگ بزرگ مسلمانان با مکیان مخالف اسلام است.
برادر، راستی نگفتی که چگونه نبرد در گرفت؟
زمانی که کاروان در حال گذر بود، جبرئیل از جانب خدا به محمد مصطفی که درود خدا بر او باد فرمان داد که با قریشیان غاصب اموال نبرد کنند.
آیا در کاروان مردان اهل کارزار هم حضور داشتند؟
آری برادر، عده‌شان بیشتر هم شد، چون وقتی فهمیدند که مسلمانان قصد نبرد دارند، به دیگر جنگجویان هم خبر دادند و عده کثیری به ایشان پیوستند.
با این حال آنان شکست خوردند؟
آری برادر، آری. میبینی که وقتی به سراغت هم آمدم همینطور مردد بودی و باور نداشتی.
آخر تعداد قریشیان و مخالفان اسلام بسیار بسیار بیشتر از مسلمانان است.
آری، بماند که مسلمانان از مهاجرت و مرارتهای آن هم خسته بودند و نایی برایشان نمانده بود.
عجب، عجب. اما نتیجه به نفع مسلمانان شد. بفرما که چگونه پیروزی حاصل شد.
گویا رسول خدا می دانست که مخالفان اسلام توان ایستادگی در مقابل یارانش را نخواهند داشت.
به راستی که خداوند از مؤمنان محافظت می کند.
خداوند هم از جان و هم از مال آنان در مقابل ظالمان دفاع کرد.
خدا ما را عفو بفرماید.
چه شد برادر؟ چرا منقلب شدی؟
از این که در آن هنگامه در کنار رسول خدا و یارانش نبودم خجل
شدم. تو سعی خودت را کردی، فقط کمی دیر رسیدیم.
اگر تو تردید نمی کردی چنین نمی شد.
کدام تردید؟
فراموش کردی چقدر معطل کردی تا بیایی؟ در حالی که وقتی پیامبر خدا فرمانی می دهد باید یقین داشته باشیم که از سرچشمه وحی و از جانب پروردگار اراده شده.
آری، پیامبر بارها به همه ما ثابت کرده که نبی خدا و فرستاده اوست. پس بر ماست که فرامینش را با جان و دل اطاعت کنیم.
شدم. برویم.
کجا؟
ماندن جایز نیست. باید هر چه زودتر به نزد پیامبر خدا برویم و طلب مغفرت کنیم.
آری، به اتفاق میرویم.
تو دیگر چرا؟
بابت اینکه معطل چون تویی شدم طلب عفو کنم.
خیرت بدهد برادر.
خدا به پیامبرش رحمت و سلامتی عنایت بفرماید.
ان شاء الله.
به پایان بخش شبانگاهی برنامه‌ها و نمایش‌های رادیو نمایش رسیدیم. متشکریم که کنار ما بودید و موندید. امیدوارم اونچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه، براتون سرگرم کننده باشه. امیدوارم نمایش‌هایی که میشنوید و امیدوار هستیم به تکرار و تمدید این در کنار شما بودن که برای ما بسیار زیباست. مراقب سلامتتون باشید خیلی. تا هفته آینده که باز هم با شما باشیم و در کنارتون، همتون رو به پروردگار لطیف و مهربان می‌سپارم. روز بخیر. یا علی، خداحافظ.